وفا به شرط سوم، جلوگیری از ناسزا به علی علیه السلام. ابن عسیر می نویسد
معاویه هرگاه قنوت می خواند، علی، ابن عباس، حسن، حسین و مالک اشتر را لعن می کرد.
و ابو عثمان جاهز در کتاب الرد علی الامامیه آورده که معاویه در آخر خطبهش می گفت خدایا ابو تراب یعنی علی در دین تو ملحد گشته و مردم را از راه تو باز داشته، پس او را لعنت کن، لعنتی شدید و معذب دار، عذابی دردناک. همین عبارت را به همه شهرها نیز نوشت و این کلمات بر فراز منبرها خوانده می شد. به مروان گفتم چرا او را بر فراز منبرها دشنام می دهید؟ گفت حکومت ما جز با این عمل استوار نمی گردد. فعالیت و کوشش معاویه در این راه تمام کتابهای سیره و تاریخ را پر کرده است. بنابراین او نخستین کسی است که بدعت دشنام علنی به صحابه پیغمبر را پایه‌گذاری کرد و این باب را به روی آیندگان گشود. پیش از معاویه کسی را نمی‌شناسیم که مرتکب این عمل شده باشد، مگر عایشه را که می‌گفت نعسل را بکشید که کافر گشته است. وانگاه در میان علمای اسلام کسی را سراغ نداریم که عایشه یا معاویه را به این دلیل که دشنام صحابه را جایز دانسته و حتی کار را به تکفیر نیز کشانیدند کافر دانسته و خارج از دین معرفی کرده باشند. تردیدی نیست که حکم کارهای مشابه همیشه یکسان است و به اختلاف زمانها تغییر نمی‌یابد. بنابراین کسانی که معاویه یا هر صحابی دیگری را مورد لعن یا دشنام قرار می‌دهند بی کم و کاست محکومند به حکم عایشه و معاویه که علی و عثمان را دشنام دادند و لعن کردند. و اما آن روایت ساختگی که از قول رسول خدا میگوید به هر یک از صحابه من اقتدا کنید هدایت میابید، به قدری تخصیص خورده که عمومیت آن از حجیت افتاده است. و اگر این روایت به طور عام حجت می بود، باید صحابی هایی که خود دیگر صحابه رسول خدا را به دشنام و ناسزا بسته بودند پیش از دیگران با آن عمل می کردند. اگر معاویه زبان خود را از ناسزا به ستارگان آل محمد صلی الله علیه و آله که خود او می بایست برای راهیابی به آنان تأثیر جوید نگاه می داشت، مردم نیز زبان از طعن و لعن او و ستمگران دیگری چون او باز می داشتند. فریادهای تعصب‌آمیز خاموش می شد و صلح به اصلاح مسلمانان پایان می‌یافت. ولی این بذر پلیدی بود که معاویه از روی قصد و عمد پاشید و خود او و نزدیکانش آن را آبیاری و تربیت کردند تا آنگاه که به صورت خاربنی در تاریخ اسلام درآمد. ساده لوحان را بدان فریفتند و جاهلان را با آن گمراه ساختند و ننگ تاریخی را سنت اسلامی قلمداد کردند، بر آن انجمن کردند و بدان اهتمام ورزیدند. و اگر کسی آن را ترک کرد با او به احتجاج برخواستند. معاویه در پیشگاه خدا و مسلمانان هیچ عذری که بتواند به جا گذاردن این یادگارها را توجیه کند ندارد و در پرونده تاریخی او کوچکترین سربلندی و شکوهی که موجب قبطه دیگران یا وسیله نام نیک و آبروی برای او باشد یافت نمی شود. اگر زیرکی و کاردانی و دهاء به معنای آن است که آدمی خود را برای همیشه بی‌آبرو و ورشکسته سازد، بیگمان معاویه زیرکترین و داهیه‌ترین مردم است. یکی از جالب‌ترین مظاهر زیرکی و کاردانی معاویه همین وضعی است که بر اثر صلح با امام حسن علیه السلام برای وی پدید آمد و گرفتاری و رسوایی و بدبختی و فضاحتی که در دوره زندگی و پس از مرگ عاید او شد. صلحی که معاویه چندان بر وقوع آن اصرار می‌ورزید که به خاطر آن به همه وسایل متشبث شد، از نظر مردم بدین معنی بود که سلاح‌ها بشکند و زبان عیب جویان بسته شود و و هر کسی بر طبق حدود و مشخصاتی که قرارداد صلح معین خواهد کرد در پی کار خود باشد. ماده سوم از قطعنامه صلح صراحتاً حکم می کرد که باید در ناسزا و دشنام بسته شود. پس معاویه اگر به راستی طالب صلح است یا واقعاً به مقتضای آن سوگندها و میثاق‌ها قصد وفا به تعهدات مندرج در قرارداد را دارد، می باید به این حکم گردن نهد و زبان دشنام را ببندد. ولی او صلح را فقط برای آن می‌خواست که سپاهیانش زمانی بیاسایند و خود او از درد سر جنگیدن با پسر رسول خدا آسوده گردد. چنان که قبلا گفتیم، او قصد نداشت مقررات این صلح را مراعات یا خود را ملتزم به انجام تعهدات سازد. ورقه صلح را امضا کرد، لکن این امضا فقط نقشی بر صفحه کاغذ بود. سوگندها یاد کرد و پیمانها بست، ولی اینها همه الفاظی بود که بر زبان می آورد و در ورای آن هیچ احساس تعهد و مسئولیتی وجود نداشت. به کوفه آمد و بر منبر بالا رفت. علی و حسن را به زشتی یاد کرد و چون حسین به پا خواست تا به او پاسخ گوید، حسن او را بر جای نشانید و خود آنچه باید بگوید به اسلوبی حکیمانه بیان کرد و این خطبه و سخنانی که معاویه پیش از آن گفته بود در فصل‌های قبل گذشت. پاسخی که مردم به خطابه امام حسن دادند، معاویه را که هنوز مست باده پیروزی موهوم بود، ناخشنود و نگران ساخت. احساس کرد که میباید از نو ساز و برگ حمله جدیدی را فراهم آورد. حمله‌ای که برای پرورش دادن خلق و خویی که هرگز در تاریخ کسی قبطه آن را نخواهد خورد، یعنی خوی فحاشی و طعن و بدزبانی. درست در جهت مقابل اخلاق مطلوب اسلام و علی رغم نکوهشی که از ناسزا گفتن و دشنام دادن و دعوتی که به مهربانی و برادری و دوستی در آموزش‌های این دین شده است، تا آنجا که می‌گوید مؤمن هرگز ناسزاگوی و دشنام ده و طعنه زن و لعنت کننده نیست. ابوالحسن علی ابن محمد ابن ابی یوسف مدائنی در کتاب الاحداث می نویسد:
پس از سال جماعت معاویه به همه شهرها به یک نسخه نوشت: امان از کسی که در فضایل ابو تراب و خاندان او حدیثی نقل کند برداشته است. به دنبال این فرمان خطبا در هر آبادی و شهری و بر فراز هر منبری به لعن علی و بیزاری از وی زبان گشودند و درباره او و خاندانش سخنان ناروا گفتند. از همه گرفتارتر در آن هنگام کوفیان بودند، زیرا که در این شهر شیعیان علی فراوان اقامت داشتند. پس از صلح هنگامی که می‌خواست مغیرت ابن شعبه را به استانداری کوفه منصوب سازد، وی را طلبید و بدو گفت: پیش از امروز این صاحب حلم را شداید بسیاری روی داد و وی به جز آموزشی چند به تو پاداش ندهد. میخواستم تو را به بسی کارها سفارش کنم، ولی به اطمینان بینش تو از آنها چشم میپوشم. تنها از یک سفارش در نمیگذرم: دشنام و مذمت علی را هرگز ترک مکن. پس از مغیره زیاد را بر کوفه گماشت و او مردم را بر در قصر خود گرد میآورد و بر لعن علی تحریک می کرد و هر کس امتناع می ورزید تومه شمشیر می شد.
در بصره بصر ابن ارتاط را به حکومت منصوب کرد و او بر فراز منبر خطبه می خواند و علی را دشنام می داد و می گفت: سوگند می دهم به خدا که هر کس مرا در این سخن راستگو می داند سخنم را تصدیق کند و هر کس دروغگویم می پندارد تکذیب نماید. طبری در تاریخش می نویسد:
ابوبکر فریاد زد:
ما تو را جز دروغگو نمی دانیم.
بسر فرمان داد: خفهش کنید. چند نفر وی را از دست ماموران نجات دادند.
در مدینه استاندار که مروان ابن حکم بود در هیچ روز جمعه دشنام به علی را بر فراز منبر ترک نمی کرد. ابن حجر مکی می نویسد:
حسن این را می دانست، لذا جز در هنگام اقامه نماز در مسجد حضور نمی یافت. مروان به این رضایت نداد و کس به خانه حسن فرستاد تا آنجا بدو و پدرش ناسزای فراوان گوید. پس از صلح معاویه حج کرد. در یکی از روزها سعد ابن ابی وقاص در طواف با او بود. چون از طواف فارغ شد به طرف دارالندوه رفت و سعد را نیز در کنار خود بر سریر نشانید و زبان به دشنام علی گشود. ناگهان سعد برخاست و به راه افتاد و گفت: مرا در کنار خود می نشانی و آنگاه علی را دشنام می دهی؟ به خدا اگر یک خصلت از خصال علی در من می بود خوشبخت‌تر می بودم از اینکه هر آنچه خورشید بر آن می تابد از آن من باشد. به خدا اگر داماد رسول می بودم و فرزندانی چون فرزندان علی می داشتم، این در نظر من محبوب‌تر بود از هر آنچه خورشید بر آن می تابد. به خدا اگر رسول خدا درباره من همان سخنی را گفته بود که در جنگ خیبر به علی گفت، برای من محبوب‌تر بود از هر آنچه خورشید بر آن می‌تابد. رسول خدا به علی گفت: فردا پرچم را به کسی خواهم سپرد که خدا و رسولش او را دوست می‌دارند و او خدا و رسولش را دوست می‌دارد. هرگز نمی‌گریزد تا خدا به دست او پیروزی می‌بخشد. به خدا اگر رسول خدا به من همان سخنی را گفته بود که در جنگ تبوک به علی گفت که راضی نیستی که من و تو چون هارون و موسی باشیم جز در این جهت که پس از من پیامبر نیست، در نظر من با ارزشتر بود از هر آنچه خورشید بر آن میتابد. به خدا سوگند میخورم که تا هستم هرگز به خانه تو قدم ننهم.
مسعودی پاسخ معاویه به سعد را نیز نقل کرده ولی چندان قبیح و ناپسند که ما قلم را برتر از تصریح به آن می دانیم. به هر حال آن نیز دلیل دیگری است بر میزان انحطاط اخلاق و روحیات وی. وفا به شرط چهارم، مالیات داراو جرد. طبری می نویسد: اهل بصره مانع از رسیدن خراج داراو جرد به حسن شدند و گفتند این بهره ماست. و ابن اسیر می نویسد: جلوگیری ایشان یعنی اهل بصره نیز به فرمان معاویه بود. وفا به شرط پنجم، امنیت و زنهار. این شرط عبارت بود از تعهد امنیت عمومی و امنیت شیعیان علی به خصوص و اینکه به قصد جان حسن و حسین علیهم السلام و خاندان ایشان توطئه‌ای آشکارا و نهانی نچیند. مورخان را در موضوعات مربوط به این ماده سخنان فراوان است. بعضی در توصیف فجایع بزرگی که در زمان معاویه از طرف حکام اموی نسبت به شیعیان انجام گرفت و بعضی در ذکر ماجراهای خصوصی معاویه و شخصیت‌های ممتاز اصحاب امیرالمؤمنین و بالاخره بعضی پیرامون خیانتی که وی با امام حسن و برادرش امام حسین کرد. ما این سخنان را به ترتیب مزبور برای شما ذکر خواهیم کرد.